السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما مولانا بقية الله الأعظم روحي وجسمي ودمي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. نسار أرواح طيبه شهداء امام شهداء عزت اسلام و مسلمین صلوات بعدی رو جلیتر خدم فرمین. قال الله تبارک و تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله، خودم و شما برادران و خواهران ایمانی را به تقوای الهی توصیه میکنیم. عرایزی رو در خطبه هفته قبل داشتیم در خصوص مسئله ضرورت ازدواج و ضرورت فرزند آوری و همچنین ضرورت تربیت اون فرزند. اینا مواردی است که قرآن کریم و ائمه اطهار بر روی اون بسیار تأکید دارن و در کنار اون عقل هم به این تکیه داره که بدون یک لشکر مؤمنانه آن جامعه مهدوی و آن رسیدن این عالم به حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عملا محقق نخواهد شد. یعنی اگر جامعه بخواهد جامعه اسلامی بشود، جهان انشاءالله بخواهد جهان اسلامی بشود، لازمش تربیت و فرزندان اسلامی است که از دست کیا برمیاد؟ از دست همین پدران و مادران مؤمن و مؤمنه‌ای که معتقد به اصول، معتقد به فروع و عامل به اینها هستن. اگر همینها هم خودداری کنن به خاطر بعضی از مشکلات و مسائل، خب میبینیم که تعداد و نسل شیعه و نسل مؤمن کم و کمتر خواهد شد و هیچ وقت جامعه و جهان به آن آرمان حقیقی نخواهد رسید. قرآن کریم یه تعبیری دارد در خصوص کشتن فرزندان که هم شامل کشتن فرزندانی که تازه به دنیا می آمدن، هم سقط جنین. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطعا کبیرا. فرماید نکشید فرزندان خودتون رو از روی ترس از فقر. از ترس از فقر دست به قتل فرزندان خود نزنید. رزق شما رو و رزق اون فرزندان رو ما خواهیم داد. نحنو نرزقهم و ایاکم. غیر از این که ما رزق اونها رو میدیم، رزق شما رو هم خواهیم داد. چند تا نکته رو بنده از روایات ائمه معصومین و پیامبر گرامی اسلام عرض میکنم و یه نتیجه گیری بکنیم. اول اینکه به خصوص خواهران ارجمندم توجه داشته باشن، ببینید پیامبر گرامی اسلام تعبیری دارن معروفه، به فارسیش معروفه که بهشت زیر پای مادران است، الجنت تحت اقدام الامهات. تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادران است. یعنی خود انسان بودن به ما هو انسان یک ارزش دارد که باید با عمل خیر، عمل شایسته برسه به بهشت، برسه به رضای الهی. یک موضوع. اما موضوع مادر شدن، کسی که بتواند مادر بشه و برای فرزندانش مادری بکند، این پاداشش کمتر از بهشت نیست. ما پاداش دیگه بالاتر بهشت که نداریم، پاداشش کمتر از بهشت نیست. ببینید، پس موضوع این فرزند و فرزندآوری و مادری کردن برای فرزندان چقدر ارزشمنده، که همین که کسی به مقام مادری رسید، پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید بهشت زیر پای مادرانه. البته این دو وجهیه، هم یک وظیفه ای رو برای فرزندان مشخص میکنه که ببین تو چقدر باید احترام مادرت رو داشته باشی، و هم جایگاه مادر رو به خودش نشان میده که ببین جایگاه مادری چه جایگاهی که بهشت زیر پای اوست، و هم ضرورت فرزند آوری رو برای ما میرسانه. ما تا فرزند نیاریم که پدر و مادر که نمیشیم، به این مقام والا نمیرسیم. اینا تأکیدهای قرآن کریم و پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. در کنار این، پیامبر گرامی اسلام فرزند صالح رو دست گلی از گلهای بهشت معرفی میکنه. یعنی همین فرزند صالح موجب رفتن تو به بهشت میشه. ان الولد الصالح ریحانتون من ریاحین الجنه. فرزند صالح گلی از گلهای بهشته. این باز داره ما میرسانه. ازدواج و سپس فرزند آوری، یعنی یکی از اهداف اصلی ما از ازدواج فرزند آوری بشه، و در کنار فرزند آوری تربیت فرزند بشه. این تربیت فرزند صالح هم دنیا رو ما رو تأمین میکنه، و هم میشه بهشت، گلی از گلهای بهشته. اینم یه تعبیر. باز روایتی که میفرماید انسان وقتی از دار دنیا میره، اعمال او دیگه قطع میشه، دیگه چیزی بر اعمال او اضافه نخواهد شد. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به او صدقه تجري له او ولد صالح. انسان وقتی از دار دنیا رفت، دیگه چیزی بر پرونده اعمال او اضافه نخواهد شد، مگر اینکه در واقع علمی رو گسترش داده باشد که نفع برای انسان و جامعه اسلامی داشته باشه، یا صدقه جاریه که هفته قبل اشاره کردیم بهش، هر کاری که بعد از موت او هم از اون صدقه استفاده بشه بماند. اما اونی که ما باش کار داریم ولد صالح. پس ببینید، این ولد صالح هم تو دنیا هم در آخرت بر سرنوشت انسان مؤثره. خب این ولد صالح که همینطور نمیارن دو دستی تقدیم انسان بکنن، این مسبب از یک ازدواج درسته، ازدواج به موقع است، و بعد تأکید بر فرزند آوریه، و سپس مورد سومی که موضوع بحث ما هست تربیت اون فرزنده. نتیجهش میشه ولد صالح. ولد صالح که میفرماید هم گلی از گلهای بهشته، ولد صالح که میفرماید بعد از موت انسان هم اعمال صالح او برای پدر و مادر هم نوشته میشه، این ولد صالح برگرفته از چه هست؟ برگرفته از یک ازدواج درست به موقع، و سپس فرزند آوری، و سپس تربیت فرزنده. یعنی اگر نباشد اون دو مقدمه اول، هیچ وقت من و شما به مقام پدری و به مقام مادری نخواهیم رسید، هیچ وقت به مقام الجنت و تحت اقدام الامهات نخواهیم رسید. در کنار این، روایتی است از نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص ارزش دختران. ببینید عزیزان من، ارزش دختران، اونم دختری که تربیت بشه. نعم الولد البنات المخدرات
من کانت عنده واحدتون جعله الله سترا له من النار و من کانت عنده اثنتان ادخله الله بهما الجنه. اگر کسی یه دختر داشته باشد خدا بو یه دختر بده، این دختر رو المخدرات با حجاب با عفاف مؤمنه تربیتش بکنه، این باعث میشه که امان از آتش جهنم پیدا بکنه. اگر خدا دو دختر بهش داد باعث میشه و اون دو دختر رو تربیت کرد با حجاب قرار داد در مسیر صلاح قرار داد، این دو دختر به وسیله همین دو دختر او هم رهایی از آتش جهنم پیدا خواهد کرد، هم بهشت بر او واجب خواهد شد. ببینید با چه تأکیدی آیات و روایات پشت سر هم تأکید بر این داره، ازدواج به موقع، فرزند آوری و تلاش برای فرزند صالح. این فرزند صالح میشه نتیجه عمر ما، این فرزند صالح میشه دنیا و آخرت ما، این فرزند صالح میشود گلی از گلهای بهشت. اینا همه تأکید رو این موضوع داره، مضاف بر اون آثار سیاسی و اجتماعی و جامعه مهدوی که خدمت شما عرض کردم، اون بماند حکومت مهدوی و جهان امام زمانی. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحین، محقق نخواهد شد تا کی؟ تا زمانی که پدران و مادران مؤمن و مؤمنه به موقع ازدواج کنن، فرزند بیارن و فرزندان صالح تربیت تحویل جامعه بدن، اونا بشن یاران امام زمان. لذا وقتی یک عزیزی فرزندی به دنیا میاره، در کناری که باید دعا کنیم انشاءالله خدا رو حفظ کنه، براش دعا کنیم خدا فرزند شما رو سرباز امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده. به همین دلائل که امام سجاد علیه السلام در دعای 25 صحیفه سجادیش این چنین دعا میکنه: و احیه بهم ذکری وکفنی بهم فی غیبتی و عنی بهم علی حاجتی. در مورد فرزند داره امام سجاد صحبت میکنه، خدایا یاد من رو به وسیله فرزندانم زنده نگه بدار، وقتی نیستم اونها کفاف کار من بکنن و اونها امورات من رو وقتی نیستم انجام بدن. این مشخصه که این فرزند هم بازوی انسانه، هم عصای انسانه و هم امورات انسان رو حتی در سرای آخرت او در دنیا انجام میده. انسان مرده، از دار دنیا رفته، فرزند صالح مرتب داره روح او رو شاد میکنه. خب برگردیم به آیه‌ای که اول خدمت شما عرض کردم. قرآن کریم میفرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. در خاصتا این موضوع به شکل خاص امروزی بخوایم مصداقش بکنیم، در مورد سقط جنین. عزیزان من، در مورد سقط جنین قرآن کریم میفرماید نه یه گناه، نه یه گناه بزرگ، بلکه یک جنایت محسوب میشه کسی فرزند معصوم خودش رو که خدا به او حیات داده، خدا اجازه زندگی به او داده، به شکلهای مختلف و بهانه‌های مختلف دست به قتل او بزنه، او رو بکشه. قرآن میگه این خطای بزرگه، مفسرین تفسیر کردن خطای بزرگ یعنی جنایت، یعنی از گناه و اشتباه خیلی بالاتر. جنایت کسی، یک انسان معصومی که خدا به او حیات داده رو حیاتش رو ازش بگیره. دلایل چیه؟ آقا مشکلات معیشتی هست، گرانی هست. قرآن میگه اعتماد کنید رزق و روزی اون بچه ها رو و رزق و روزی شما رو ما میدیم، قرار نیست تو رو رزق و روزی این بچه رو بدی، نحن نرزقهم، ما رزق و روزی میدیم. عزیزان من، هفته قبلم اشاره کردم کسی که اعتماد به خدا داشته باشه، تکیه به وعده الهی داشته باشه، همچین شخصی رو خدا ناامید نخواهد کرد. یعنی توصیه من به جوانان، به برادرانم، به خواهرانم اینه: اول تأکید بر اینه که به موقع ازدواج بکنید، هر چه زودتر بهتر. انسان نترسه از این که گرانی هست، مشکلات هست، اینا هست، قطعا هست، مگر کسی میتونه منکر بشه؟ خب چه کنیم بعد این هزینه ها رو، آن هزینه ها رو؟ قرآن داره راهشو نشان میده، به من اعتماد کن. این تمام این رزق عالم دست کیه عزیزان من؟ تمام ملک این عالم دست کیه؟ کی رزق میده؟ کی رزق میگیره؟ خدا میگه به همون کسی که رزقو میده، رزقو میگیره و احاطه بر تو داره، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن شما به شما نزدیکتر. بو اعتماد کن، تو قرار نیست رزق بدی، تو تلاش تو بکن، رزقو خدا میده. او فرزندی هم که به دنیا بیاد رزقشو خدای تبارک و تعالی خواهد داد. و این سقط جنین که امروز در دنیا به بهانه های فقر به عنوان یک جنایت بزرگ محسوب میشه، داره تبدیل به یک کار عادی میشه. خیلی از کسانی که علوم پزشکی یاد گرفتن، تحصیل کردن، متاسفانه به این فهم دینی، بعضی هاشون عرض میکنم، نرسیدن که سقط جنین قتل یک انسان محسوب میشه. ما اجازه اینو نداریم دست به همچین کاری بزنیم. ببینید شبیه این آیه رو، یعنی لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن، شبیه این آیه در آیه 151 سوره انعام آمده. این دوتا آیه رو با هم کنار هم بذاریم، با یه تفاوت کوچکی نتیجه گیری بزرگ میشه. اونجا یعنی در آیه قبل قرآن کریم میفرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن نحن نرزقهم و ایاکم. تو آیه 151 سوره انعام فرمود لا تقتلوا اولادکم، تا اینجا شبیه همه. اونجا هم گفت لا تقتلوا اولادکم، اونجا گفت خشیت املاقن، از ترس فقر. تو آیه 151 سوره انعام میفرمود من املاقن، اونجا گفت از ترس فقر نکشید فرزندانتون رو، اینجا میگه از فقر نکشید فرزندانتون. یعنی حتی اگر به فقر رسیدید این دست به این کار نزنید. چرا؟ نحن نرزق و کم و ایاهم، ما رزق شما رو و رزق اونها رو خواهیم داد. اینجا رزق پدر مادر تو این آیه مقدم شده بر اون آیه قبل. یعنی اینجا که میگه اگر به فقر رسیدی به خاطر فقر نکش فرزندان تو، ما رزق تو رو و رزق اونها رو خواهیم داد. در آیه قبلی که خدمت شما خواندم خشیت املاقن، از روی ترس نکشید فرزندانتون رو، رزق فرزند رو اول قرار داد، مقدم قرار داد. گفت نرزق و هم و ایاکم، ما اونها رو رزق میدیم، تو رو هم رزق میدیم. سر این مطلب کجاست عزیزان من؟ مفسرین فرمودن سرش اینجاست و تحلیلهای بیشتری که میشه برداشت کرد از این آیه شریف، این تقدم و تأخرات در آیات دلیل داره. بی خود نیست وقتی یک کلمه بر کلمه دیگه مقدم میشه، حتما معنایی درش نهفته است. در مطلب اول و آیه اول که خدمتتون خواندیم از ترس فقر نکشید فرزندانتون را، خدا رزق اونها رو و رزق شما رو خواهد داد. چرا؟ چون ترس یه مسئله روانی است، انسان امنیت روانی نداره، با شایدها و اگرها و احتمالها دچار ترس میشه، دست به قتل فرزند خودش میزنه. قرآن میگه نه، ما این کسی که تو احتمال میدی موجب فقر میشه و به ترس رسیدی، امنیت روانی تو ایجاد میکنیم. یعنی اون ترس و نگرانی که ایجاد میشه، قرآن میگه ما تضمین میکنیم، رزقش رو میدیم و بعد مؤخر از رزق شما رزق اون رو میدیم و مؤخر از رزق اون رزق تو رو هم میدیم. اینجا برداشت سبب و مسببی میشه. یعنی چه عزیزان من؟ یعنی تو اگر ترس از این داری که بچه بیاری و فقیر بشی، ما بهت میگیم اولا نترس، ثانی اندش رزق اونو ما میدیم، ثالث اندش به وسیله اون رزق تو رو هم میدیم. یعنی غیر از این که نترس، غیر از این که رزق شما میدیم، بدان به برکت اون بچه رزق تو رو هم خواهیم داد. این ترتیب در آیه اول یعنی این. تو آیه دوم که میگه از فقر لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم، اینجا رزق پدر مادر مقدم اومده و ایاهم و رزق اونها رو هم خواهیم. اگر کسی از روی اینی که آقا من فقیر شدم، ممکنه بچه باعث بشه از گرسنگی بمیره، قرآن میگه نه، بچه باعث گرسنگی تو نمیشه، ما رزق تو میدیم، شکمتو پر میکنیم. ببینید حضرت موسی علی نبی علیه و آله السلام وقتی به مأموریت میرفت در بیابان به این فکر افتاد که خدایا من که حالا دارم میرم، چند روز شاید چند ماه از خانوادم فاصله دارم، کی رزق زن و بچه‌م میده؟ تا این به ذهنش آمد ندا اومده موسی، این عصایی که در دست داری بزن رو سنگ. یه سنگ در بیابان زد، سنگ شکافت، یه سنگ دیگری در سنگ بود، سپس فرمود بزن رو سنگ بعدی، زد رو سنگ بعدی، سنگ دیگری در اون سنگ دوم بود. همینطور دستور آمد و ایشون امتثال کرد، زد تا سنگ هفتم، سنگ هفتم رو شکوند، یعنی هفت سنگ در اون هم بودن در بیابان بیاب و علف. دید یه کرمی در اون سنگ هفتم داری یه گیاهی رو تناول میکن. ندا آمده ای موسی، ما میان هفت سنگ در بیابان بیاب و علف رزق این کرم رو فراموش نکردیم، رزق زن و بچه تو رو فراموش میکنیم. نحنو نرزقهم و ایاکم، ما رزق بچه ها رو میدیم و به سبب و برکت اونها رزق شما رو هم میدیم. چه زندگی هایی که با آمدن فرزند رزقا باز شد. به خصوص تأکید میکنم عزیزان من، تأکید میکنم روی کسانی که با توکل به خدا، که امید باشه انشاءالله عمری باشه هفته آینده در این زمینه بیشتر صحبت میکنم، با اعتماد به وعده الهی و توکل به خدا ازدواج میکنه و فرزند میاره، اینو خدا نمیذاره بی جواب بمانه. عزیزان من، جوانای عزیز، کسی که گفت خدایا به تو توکل کردم، تو گفتی رزق با منه، من رفتم ازدواج کردم، فرزند آوردم، یکی دو تا سه تا چهار تا هفت تا، به امید رزق تو. شما که عالمو میتونی رزق بدی، ده تا بچه منو قطعا رزق میدی. خدا، کسی که امیدش به خدا باشه و توکل به خدا کرده باشه، خدا هیچ وقت امیدش رو ناامید نخواهد کرد، این قطعی عزیزان من. لحظه تو آیه دومم که میگه اگر فقیر بودی و به خاطر فقر بچهاتو کشتی، این کارو نکن، ما رزق تو رو که میدیم رزق اونها رو هم میدیم که هنوز یا به دنیا نیومدن یا هنوز اینقدر کوچکن که رزق زیادی نمیخوان. اینا همه نشان میده که اولندش کودک حق حیات داره، والدین نباید حق حیات رو از او بگیرن. دلیل عمده و اصلیش مسائل معیشتی قرآن تضمین کرده به صراحت ما رزق خواهیم داد. مطلب بعد اینه که از ترس فقر و از ترس ضرر و زیان ما نباید دست به سقط جنین بزنیم. خشیت املاقن، حتی نگرانی هم داشته باشید، ترس داشته باشید نکنه فلان اتفاق بیفتد، این ترس و نگرانی دلیلی نمی شود که ما دست به سقط جنین یا به تعبیر دقیق تر قتل اولاد خود بزنیم، که قرآن میگه این یک جنایت بسیار بزرگ محسوب میشه. اگر امنیت روانی و ایمان در کار نباشه، انسان دست به جنایت‌های بزرگ میزنه. اگر توکلش به خدا نباشه، امید به خدا نداشته باشه، اماها، اگرها، شایدها و احتمالها کارو میرسونه به جایی که او دست به قتل فرزند خودش میزنه. اینم برداشت بعدی از این آیه. عکسش اینه، اگر توکل به خدا و امید به خدا باشه، فقر و تنگ دستی تبدیل به رزق و روزی میشه. ما رزق و روزی تو رو خواهیم داد، نکته بعد تأکید بر ایمان و توکل به خداست. نکته بعد تأکید بر اینه که خداوند از پدر و مادر به فرزند مهربانتره. سوء زن به خدا نداشته باشیم. نحنو نرزقهم، ما رزق اونو میدیم. نکته بعد عزیزان، رزق دست خداست. زیادی نفرات و جمعیت هیچ دخالتی نداره. همین مقدار جمعیتی که در دنیا وجود داره اگر 1000 برابر کنن، خدا از رزق یک لحظه یک نفر غافل نمیشه. خب حالا یک کسی ممکنه سوال بپرسه، خب ما توکل به خدا داریم، امید به خدا داریم، چرا بعضن مشکلات معیشتی و اقتصادی پیدا میکنیم؟ بنده خودم رو عرض میکنم، گاهی باید در توکل و امیدمون به خدا تجدید نظر کنیم، ببینیم واقعا توکل به خدا کردیم به این معنا که امید به غیر خدا نداشتیم. تلاشمون رو کردیم، زحمتمون رو کشیدیم، اما در دل ما امید و توکل تماما به خدای تبارک و تعالی باشه، تو این یه تجدید نظر کنیم. ثانیندش، خدا در کناری که رزق ما رو میده، یه جاهایی که ما رو امتحان میکنه به وسیله فقره. یکی از جاهایی که قرآن کریم در آیات 155 تا 157 سوره بقره اشاره میکنه به وسیله گرسنگی، به وسیله تنگدستی و فقر خدا انسان رو امتحان میکنه. قرار نیست همیشه اینطور بماند، یه امتحانه. امتحان میشه انسان، سربلند از امتحان انسان بیرون بیاد، پاداش در شأن به او داده خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك قاضي الحاجات، انك رافع الدرجات، انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر، ان شانك هو الابتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.